الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از نکات مهمی که قرآن مجید در رابطه با اطاعت از مقام شامخ نبوت داره، اینه که اعمال و رفتار و کوشش‌های انسانی که هماهنگ با نبوت پیغمبران باشه، این هماهنگی سبب میشه که انسان مورد رحمت پروردگار قرار بگیره. در سوره مبارکه آل عمران میخونیم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت از خدا و پیغمبر سبب میشه که شما مورد رحمت قرار بگیرید. اگر همه ما بخوایم جلوه های رحمت خدا رو در قرآن مورد بحث قرار بدیم، یک زمان بسیار طولانی میخواد. در سوره مؤمن جزء 23 در ابتدای سوره خداوند یه مطلبی رو از فرشتگان عرش و اطراف عرش نقل میکنه. البته ما نمیدونیم عرش یعنی چی، هنوز کشف نشده. در قرآن کلمه عرش آمده ولی معانی معنوی گوناگونی از عرش شده. معنی مادی نشده. ولی این معانی گوناگون یه معانیه که انسان نمیدانه به کدام از این معنا به عنوان حقیقت عرش تکیه کنه. یه مطلب جالبی رو هم دانشمندان شیعه دارن، هم دانشمندان منصف و بزرگ اهل تسنن، که این مطلب هم ریشه قرآنی داره. میگن جایی از قرآن رو که نفهمیم رد نمی کنیم، ایمان بهش میاریم، میگیم ما به این حقیقت مؤمنیم گرچه نمیدونیم. خود همین ایمان ارزش داره. ریشه این مطلب هم در سوره مبارکه آل عمران، که اگر یه حقیقتی در قرآن در یه روزگاری برای اهل عقل و علم اون روزگار معلوم نبود، سری مانده بود، کشف نشده بود، میگن خب این حقیقت از جانب پروردگار در قرآن آمده، ما نمیدونیم یا نفهمیدیم، این دلیل بر این نیستش که ایمان به اون نیاریم، مؤمن به او هستیم. حالا ممکنه کشف بشه حقیقتش، ممکنه در آینده کشف بشه. گاهی معنای یه آیه رو از ائمه میپرسیدن، فرمودن باید زمان بگذره، آیندگان حقیقت این آیه رو میفهمند، که خوب به تدریج معلوم شده اون چه برای قبلی ها معلوم نبوده. یه حقایقی هم هست برای ما معلوم نی، آینده معلوم میشه، مثل همین عرش. حالا اونی که مهمه اینه که یکی از جلوه های رحمت پروردگار در این آیه سوره مؤمنه، نه سوره مؤمن. خدا می فرماید فرشتگان حمل کننده عرش و اطراف عرش یه دعاهایی دارن برای اهل ایمان. اهل ایمان از انسانها، نه از فرشتگان، دعا میکنن برای الذین آمنو، یعنی مردان و زنانی که در زمین زندگی میکنن، سفره هر فسادی هم جلوشون بازه ولی اهلش نیستن، اینا مؤمن واقعی هم. به تعبیر قرآن اولئک هم المؤمنون حقا، ثابت قدم ها مؤمن واقعی هم. بعد پروردگار دعاهاشون رو نقل میکنه، خیلی دعاهای جالب و با ارزشی. شما بعد منبر میتونید آیه هفتم، هشتم، نهم سوره مبارکه مؤمن رو که دعاهای ملائکه عرش و اطراف عرش رو برای اهل ایمان، یعنی برای خودتون که اهل ایمان هستید نقل میکنه ببینید. یکیش اینه، چه دعایی؟ این دعا خیلی دعای مهمه. من نمیتونم اهمیت این دعا رو براتون بنمایونم، خیلی مهم. برای اینکه دورنما شد بدون، باید یه مسئله رو امتحان کنید و اون اینه که به منزل که برگشتید روی گاز برای سحر غذا گذاشتن هیچ قابلمه رو تکونش ندین، فقط 2-3 سانت مونده به شعله گاز انگشتتون رو ببرید نزدیک گاز، ببینید طاقت شو دارین یا ندارین. تازه این شعله‌ای که اومده خونه شما سر راهش انقدر فشار شکن قرار دادن تا حالا این شعله نرم شده، خفیف شده، از زورش گرفته شده، ولی شما انگشتتونو 3-4 سانتی شعله نمیتونید نگهدارید. آتش جهنم رو امیرالمؤمنین می‌فرماید آسمان‌ها و زمین تحملشون ندارن. حالا شما فکر کنید یه بدن 80-90 کیلویی گوشتی و استخونی رو خدا می‌خواد بندازه اون تو، زمانم نداره، مرگم نداره. ولی اگه آدم رو بندازن تو اون آتیش 10 دقیقه بعد بیمیره، مهمی خود 10 دقیقه بالاخره 100 جور عربده میکشه و به خودش میپیچه و میمیره. از یه طرف امیرالمؤمنین میگه و هازا مالا تقوم له السماوات والارض، نه کره زمین تحملشو داره نه مجموع آسمان ها. از یه طرف هم خدا میگه ثم لا یموت فیها ولا یحیا، مرگ در این آتش وجود نداره. نمیدونم تصورشو میکنید قیامت کسانی که اهل دوزخن دوچار چه بلایی هم. فکر نمی کنم ما بتونیم تصور بکنیم، لمس بکنیم، درک بکنیم. یه دعای این فرشتگان اینه که دعای مستجاب هم هست. ما در روایاتمون یا در آیات قرآن هم میبینیم چند نفر دعاشون قطعا مستجابه. یکی اهل ایمان که یه دعاهایی دارن، خداوند بخشی از اون دعاها رو اوائل سوره مائده نقل کرده، آخر دعاشون میگه فأصابهم الله بما قالوا، این مستجاب شدن دعا. فاستجاب لهم ربه تو سوره فرقان. حالا اون چند طایفه بمونه که دعاشون مستجابه، اونم یه بحث جدا میطلب. یه دعای مستجاب دعای فرشتگانه. تو فرشتگان یه طایفه شون مکرمینن، یه طایفشون مقربینن، یه طایفشون هم حاملان عرشن. اینا باید فوق همه ملائکه باشن، خیلی مقام دارن. یه دعای اینا درباره مردم مؤمن، یعنی درباره شما اینه: وقهم السیئات و من تق السیئات یوم اذن فقد رحمته. یه جلوه رحمت خدا. ببینید کلمه رحم در آیه آمده. دعای فرشتگان عرش برای اهل ایمان اینه: خدایا از تمام عذابهای قیامت اهل ایمان رو در دایره قدرت خودت حفظ کن، نگه دار، که یک نفر از اهل ایمان دوچار جهنم نشه. بعد خود فرشتگان و منطق سیئات یوم ازن، امروز که روز قیامت، کسانی رو که از این عذاب حفظ میکنی فقط رحمته، به اونا رحم کرد، رحمت شامل حال اونها شده. خب حالا این رحمتی که ملائکه میگن و این رحمت عبارت از حفظ اهل ایمان از دوزخه چجوری به دست میاد؟ سوره آل عمران میگه با اطاعت از پیغمبر. اینا همه به هم وصل. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. خب این بحث متین ریشه‌دار قرآنی که به اینجا رسید، ضد این مطلبم باید براتون بگم. اونایی که تا روز قیامت حالا به هر علتی شهوت پول، صندلی، کبر، روگردان از اطاعت از انبیا هستند، اینا کارشون به کجا میرسه؟ سه تا آیه در این زمینه از سوره فرقان عنایت کن. این آیات هم خیلی مهم، به نظر من یکی از آیاتیه که بیشتر متوجه جوانانه. حالا جاشو میگم که علت متوجه بودن آیات به جوانان کجای این سه آیه است. یوم یعظ الظالم علی یدیه. اولا در این آیه شریف روگردانان از پیغمبر رو یا هر پیغمبری رو ظالم معرفی کرد. یوم یعظ الظالم علی یده. خب این ظالم روز قیامت چی کار میکنه؟ هنوز نرفته جهنم، الان تو محشر وایساده. پروردگار میفرماد نوک انگشتاشو با تیزی دندونای جلوش از شدت پشیمانی و حسرت می جبه. یعز یعنی جویدن. خودم انگشتش رو با جلوی دندوناش بجوه که خیلی درد داره، انقدر حسرت بر اونها مسلطه که درد و حس نمی کنن، می جوون این دندونا، در حالی که دارن از شدت اندوه و حسرت دندونا رو می جوون، فریادم میزنن یا لیتن تخذتو مر رسول سبیلا، ای کاش همراه با پیغمبر مسافر صراط مستقیم میشد، ای کاش حرف پیغمبر گوش میداد، رد نمی کردم پیغمبر، رو بر نمی گردوندم، تکبر نمی کردم. در آیه دوم باز از قول این ظالم این مطلب رو نقل میکنه، میگه یا ویلتا لم اتخذ فلانم خلیلا، علت جدا موندن من از پیغمبر و علت این که من از پیغمبر اطاعت نکردم و علت این که من گمراه شدم رفیق بد بود. ممکنه یه پیرمرد 80-90 سالم یه رفیق بد پیدا بکنم، اون رفیق بد چه بلایی میخواد سر این پیر مرد داره، میخواد بیاد تشویقش کنه به دختر بازی، بیچاره که پاش لب مرد شورخونه است، هیچ دختری حاضر نی با این آدم 90 ساله رابطه برقرار کنه، میخواد این پیر مرد 90 ساله رو که خودشم یقین نداره شب میخوابه صبح زنده بلنشه، ممکنه قلب وایسه، تشویقش کنه که پشت بریم کاواره پیدا کنیم یه 10 لیتر عرق بخوریم. یه پیر مرد 90 ساله با یه رفیق بد که پیوند بخورن، میخوان یه گوشه بیشینن به 10 تا فوش بدن و یه 30 تا غیبت بکنن و بعدم بلندشم برن، چون دیگه هیچ گناهی از اعضای دیگرشون بر نمیاد، فقط زبون میتونه گناه بکنه، اما رفیق جوان بد برای جوان، اون نه، میتونه سیگاریش کنه، تریاکیش کنه، حشیشیش کنه، تو مجالس شبانه عیش و نوش ببرتش، با ماهواره آشناش بکنه، با دختران نامحرم یا اگه دختر با پسران نامحرم قاطیش بکنه و هزار فساد تولید بکنه، و همین برنامه ها باعث بریدن این جوان از پیغمبر، از مسجد، از دینه. اینه که وقتی کار از کار بگذره آدم بیمیره، بعد وارد قیامت بشه، صدای نالش بلند میشه در حالی که داره انگشتشو میگزه میجوه، میگه یا لیتن، یا لیتن تخذتو مر رسول سبیلا، ای کاش این 30-40 ساله مونده عمرمو به پیغمبر اقتدا می کردم. بعد شروع میکنه گلایه کردن از اون رفیق بد، لقد اضلنی عن ذکر، این رفیق بد بود که بین من و قرآن نازل شده خدا حجاب شد و نگذاشت من به کتاب خدا عمل بکنم، به نمازش، به روزش، به اخلاقش، به عدالتش، به وظیفه در برابر پدر و مادر، به وظیفه در برابر اقوام مردم، همش منو برد سرگرم کرد و غرق در فساد، وقتی برای من نذاشت که با قرآن زندگی کنم. بعد آیه به این جمله ختم میشه: و کان شیطان للانسان خذولا. جوونا، رفیق بد شما رو خار میکنه، بیار و بیمدد کار در این عالم رهاتون میکنه، یعنی یه کاریتون میکنه که دیگه نه خدا یارتون باشه، نه انبیا، نه ائمه، نه روز قیامت کسی به شفاعت شما فکر بکنه و برای نجات شما قدم برداره. همه این حرفا تو کلمه خزوله، بازال برادر دال، خزل، خزلان، خزول. علاوه بر این که رفیق بد و اسم گذاشته شیطون، میگه کارشم اینه که شما رو تنها و بیار و یاور عاقبت کار رها میکنه. وفا که ندارن آدمای بد، مردانگی که ندارن، آقایی که ندارن، کرامت که ندارم. اینا غیر اهل ایمان. اهل ایمان خیلی آقایی دارن، خیلی کرامت دارن، خیلی بزرگواری دارن. خب این یک نکته خیلی مهمیه که رحمت خدا با اطاعت از انبیا به دست میاد و یه جلوه رحمت خدا نجات از عذاب قیامت که فرشتگان حاملان عرش میگن و منطق سیئات یوم ازن فقط رحمت. از جهنم هر کی نجات پیدا کنه مورد رحمت تو قرار گرفت. یه جلوه رحمت. جلوه دیگرش هم که بهشت، شما بخشی از آیات بهشت رو تو قرآن نگاه بکنید، با کلمه رحیم ختم شده. کسی که وارد بهشت بشه، این مورد رحمت پروردگار مهربان عالم قرار گرفته. خب حالا دنباله فرمایش امام ششم رو درباره نبوت انبیا عنایت کنید. جعل حبهم و طاعتهم سبب الرضا. محبت به انبیا که پاکترین انسان ها هستند، عاقل‌ترین و خیرخواه ترین و دلسوز ترین انسان ها هستن و اطاعت از اونها عامل به دست آوردن رضایت الله. جوری که امام صادق برا ما بیان میکنه، مثل اینکه هیچ کانالی برای به دست آوردن رضایت خدا جز اطاعت از انبیا وجود نه و خلافهم و انکارهم سبب سخطه. کسی که با انبیا مخالفت بکنه، معلمی اونها رو از جانب خدا منکر بشه. این باعث خشم خدا بر اوست. خشم خدا. یه روایت خیلی جالبی براتون بگم، این قطعیه که بالاخره پیغمبر اکرم بر امیرالمؤمنین مقدمه، بر امیرالمؤمنین واجب بوده از پیغمبر اطاعت کنه، پیغمبر معلم امیرالمؤمنین بوده، امیرالمؤمنین تربیت شده پیغمبر. جوان بود امیرالمؤمنین، شاید 25-6 سالش، که پیغمبر یه مأموریتی به حضرت داد که باید 4-5 نفر رو هم با خودش بر می داشت می برد دنبال اون مأموریت. رفت به این 5-6 تا فرمود در همه برنامه هاتون تو این مأموریت از علی ابن ابی طالب اطاعت کنید. رفت مأموریت میخواست انجام بگیره، یه نفر یه قدح بزرگ آش برای این 5-6 تا آورد، امیرالمؤمنین رو دوست داشت. امیرالمؤمنین به رفقاش فرمود اون قدح رو گذاشت و رفت. حضرت فرمود از این غذا نخوریم، مسموم. یکی از این 5-6 تا برگشت گفت یا علی هیچ جا نشد که تو دخالت نکن، آخه غذای به این خوبی و رنگین و تمیزی کجای این مسمومه و 4-5 تا قاشق خورد و یه چند لحظه بعد لرز گرفت و افتاد و مرد. امیرالمؤمنین هم رفت، بقیه جنازه این بنده خدا رو آوردن دم در مسجد، اومدن تو و به پیغمبر گفتن مأموریت ما انجام گرفت، یه همچین داستانی هم پیش اومد. حالا این بابا مرد دیگه، مرد. ما جنازه‌ش رو آوردیم که شما بیاین سریع غسلش بدیم، کفنش کنیم، شما نماز بخونیم، دفنش کنیم. فرمود من به این میت نماز نمیخونم. کسی که اینو خوب دقت کنیم، این مربوط به زمان حیات امیرالمؤمنین هم نیست، یه جریانی تا قیامت. کسی که علی از او دلگیر باشه درهای رحمت خدا به روش بسته، من نماز نمیخونم. رفتن امیرالمؤمنین رو پیدا کردن، آوردنش پیش پیغمبر. حضرت فرمود علی جان من به این میت نماز نمیخونم، تو سر اون قضا ناراحت شدی، باید اطاعت میکرد، بی خودی تو رو رد کرد. گفت چرا دخالت میکنی، میخوام بخور. تو دلگیر شدی، با دلگیری تو درهای رحمت خدا بسته شد به روی این میه. امیرالمؤمنین کریم، آقا با گذشت، گفت یا رسول الله من طاقت ندارم که درهای رحمت خدا به روی این بسته باشه، من ازش راضی شدم. پیغمبر گفت آمادش کنیم من بیام نماز بخونم. وقتی دلگیری علی جلوی رحمت خدا رو بگیره، فکر کنید دلگیری همه انبیا چه خواهد کرد. و خلافهم و انکارهم سبب سخطه. با انبیا مخالفت نکنید، منکر نبوتشونم نشین، که مخالفت و انکار سبب غضب خداست. غضب خدا چیه؟ دوزخ. و امر کل قوم به اتباع ملت رسولهم. امام صادق می‌فرماید همه چی مردم یک جامعه در پیشگاه خدا بستگی به پیروی اون ملت از دین پیغمبرشون داد. اگر یه ملت میخواد، اینو که دارم میگم از قرآن دارم میگم، آیشم بخونم براتون. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء. اگر مردم یه مملکت به حقیقت اهل ایمان بشن و اجتناب از گناه داشته باشن، تمام درهای برکات بالا و زمین رو به روشون باز میکنه. اما فکر نمی کنم هیچ کشوری حاضر باشه این آیه رو امتحان کنه. آخه سخت 70 میلیون جمعیت همین ایران رو بیاریم تو مدار این آیه، بگیم از فردا صبح کلتون به راستی خدا و قیامت رو باور بکنید و هر چی گناه در این مملکت ترک بکنید تا ببینید وعده خدا حقه یا نه. اقلا شما بیان خدا رو امتحان کنید، ای ملت ایران شما بیان امتحانش کنید. پروردگار وعده داده اگر همه تون مؤمن، یکی دوتا فایده نداره، ولو ان اهل القرى کل مردم مملکت مؤمن واقعی بشه و دامن به گناه آلوده نکنن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، از زمین و آسمان هر چی منفعته میگم براشون بجوش. اما حاضرن خدا رو امتحان کنن؟ فکر نمی کنن. حالا شما به تلویزیون بگوین آیه رو یه 20 روز شب و روز به این ملت القا بکنین، باز شما میریم تو خیابون میبینیم تغییر محسوسی نکرد. بعد حجاب، بعد حجاب و عرخورم عرخوره و رواخورم رواخوره و بی نمازم بی نمازه و روزخورم روزخوره. چه بسا که به این آیم اگر زیاد تبلیغ بشه در تلویزیون بخنده. سیاه دلی خیلی زیاد شده که خود قرآن مجیدم میگه قبول نمی کنم، نمی پذیرم. امر کل قوم به اتباع ملت رسولهم. سعادت دنیا و آخرت یک جامعه به پیروی کردن از دین پیغمبرشونه. خب یه جمله دیگه هم بخونم که اینجا امام صادق مطالب فوق العاده ای رو فرمودن. ثم ابا ان یقبل طاعت احد الا به طاعتهم و معرفت حقهم و حرمتهم و وقارهم و تعظیمهم و جاههم عند الله. بنا نداره خدا، بنا نداره، یعنی نمیشه برش گردون از این ارادش، بنا نداره که کوشش و کار و زحمت کسی رو بدون اطاعت از انبیا قبول بکنه و بدون معرفت مردم به حق انبیا و احترام به انبیا و حفظ وقار انبیا و تعظیم به انبیا و رعایت منزلت انبیا در پیشگاه خدا. خیلی باید به انبیا احترام کرد. اگر پدر و مادر ما با اون همه عظمت، عظمت پدر مادریشون ما رو دعوت به کاری بکنن که اون کار با دعوت انبیا مخالفت داشته باشه، واقعا تکلیف ما چیه؟ بعد حرف پدر مادر رو گوش بدیم یا حرف انبیا؟ و یقینم هست اگه حرف انبیا رو گوش بدیم، حرف اینا رو گوش ندیم، دلشون میشکنه، دلشون میسوزه، گریه میکنه، شاید هم نفرین کنن. اینجا خدا چی میگه؟ ما سر دوراهی موندیم که از انبیا در این زمینه اطاعت کنیم یا از پدر و مادر. پدر و مادری که انقدر با هم با ما نزدیکن، ما که با انبیا قوم خویشی نداریم، سادات با پیغمبر قوم خویشن، بقیه که قوم خویش نیستن. حالا حرف پدر مادر رو باید گوش داد که مخالف با حرف انبیاست، یا حرف انبیا رو که مخالف حرف پدر و مادر، کدومش؟ اینجا دل سوزه هم هست، دل پدر ممکنه بسوزه، دل مادر بسوزه، گریه کنه، نفرین کنه. دو سه جای قرآن خدا می فرماید و این جاهداک علا انتشرک بی شیئن فلا تطعهما و صاحبهما فی دنیا معروفا. حرف دوتاییشونو گوش نده، ولی با هر دوشون به روش پسندیده محبت آمیز، مهر آمیز رفت آمد داشته باش، قهر باشون نکن، تلخ نشو باش، دعواشون هم نکن، اما گوشم به حرفشون نده. چرا؟ چون اگه به حرف انبیا گوش ندی، رگ سعادت تو زدی. اگه به حرف پدر و مادر گوش بدی، خودتو رو به جهنم کردی. این عظمت انبیا و معرفت حق انبیا و گرامی داشتن انبیا اینه. خوابیده بود پیغمبر تو اتاق، درم بسته بود، ام سلمه بیرون اتاق بود. یه مرتبه دید حسین 4-5 ساله وارد خونه شد، گفت ام سلمه جدم کجاست؟ گفت حسین جان تو اتاق خوابیده، شما بیرون بمون، بذار بخوابه، استراحتش تموم شه برو. حسین گفت باید برم. شروع کرد گریه کردن. پیغمبر با هیجان بلند شد، در رو وا کرد، فرمود بذار عزیز دلم بیاد. ام سلمه گفت حسین جان بر. پیغمبر بغلش گرفت، شروع کرد گریه کردن، فرمود ام سلمه این بچه منو یه روزی در یه سرزمینی به نام کربلا سر از بدنش جدا میکنن، بدنشو قطعه قطعه میکنن. بعد در حالی که گریه میکرد، این روزهی که دارم میخونم و از سنی ها نقل میکنم و نه کتابای خودمون، همین جوری که داشت زار زار گریه میکرد، ام سلمه میگفت دست برد به یه طرف، یه مرتبه مشتش رو وا کرد، یه مقدار خاک تو مشتش بود، گفت ام سلمه این خاک قتلگاه حسینمه، اینو بریز توی ظرف، هر روز که دیدی خون تازه از این خاک بیرون زد بدان حسین منو کشتن. ام سلمه میگه ما که از کربلا خبر نداشتیم، اما عصر عاشورا مدینه گرم بود، من خوابیده بودم، خواب بودم، دیدم در اتاق وا شد در عالم خواب، پیغمبر با سر و پای برهنه، تمام لباسا خاک‌آلود. گفتم این چه وضعیه؟ فرمود از بالا سر حسینم دارم میام. بیدار شدم، رفتم سراغ اون خاک، دیدم خون از میان خاک داره بیرون میزنه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک.